بعد از این نشست مشترک کمک‌های علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران با دانشگاه لغمان آغاز شود. در این نشست صادقی دولت آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد گفت که جمهوری اسلامی در عرصه علمی و فناوری آماده همکاری لازم با دانشگاه لغمان می باشد. عارف علوی رئیس جمهور پاکستان گفت که ثبات در افغانستان در توسعه و موفقیت دهلیز اقتصادی چین و پاکستان مهم است و پاکستان و چین به دنبال تأمین صلح و ثبات در افغانستان هستند و گفته علوی شماری از کشورهای آسیای مرکزی هم علاقه دارند که از مسیر افغانستان به بندر گوادر وصل شوند. عارف علوی گفت که بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی که در همسایگی افغانستان هستند آرزو دارند که از راه گوادر صادرات داشته باشند. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. خدمت شما عرض بکنیم که ما فردا هم برنامه داریم، بعد از او با مدت 4 روز برنامه انعکاس تعطیل میشه به مناسبت تعطیلات سال نو و انشاءالله از 5 ماه حمل روز شنبه در همین ساعت در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امیدواریم که شما دوستان سوالایتان، پیشنهاداتان و خصوصا انتقاداتان با ما مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی رادیو دری که در برنامه‌های مختلف و صورت روزانه داره اعلام میشه. انشالله که از نظرات شما و همینطور از انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان شنونده برای برنامه سازی در سال جدید استفاده خواهیم کرد. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
الهی که حال دلتان خوب و روز و روزگار بر وفق مرادتان باشد. تشکر که با ما همراه هستید. شما خوبان همراه می توانید برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از طریق فرکانس هایی که اعلام می کنم بشنوید. موج کوتاه یا استابلیو 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. و موج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز. و اما موج FM همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. شما خوبان، صدای ما را از مشهد مقدس رادیو دری میشنوین. با ما همراه باشید.
قابل توجه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری، از ابتدای سال 1402 هجری شمسی ساعت پخش چند بخش خبری با تغییرات همراه خواهد بود. مشروع اخبار از ساعت 1 به ساعت 12 به وقت افغانستان منتقل و پخش خواهد شد. شنوندگان بخش خبری ساعت 11 می توانند در ساعت 10 صبح منتظر آن باشند. در نشرات نیمروزی رادیو دری نیز شنونده بخش خبری جدید باشید در ساعت 2 به وقت افغانستان. با رادیو دری از آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان مطلع شوید. رادیو دری،
صدای همدلی.
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز و امشب را تقدیمتان میکنم. در ادامه روند بازگشت مهاجرین، 1,000 نفر دیگر از مهاجرین افغانستان از ایران به این کشور بازگشتند. بیش از 4 دهه جنگ و اشغالگری موجب مهاجرت حدود 7 میلیون شهروند افغانستانی شده است. به دلیل اشتراکات فرهنگی و همجواری، بیش از نیمی از مهاجران افغانستانی در پاکستان و ایران زندگی می کنند. در ماهای اخیر توقیف و بدرفتاری مهاجران افغانستان در پاکستان به چالشی در رابط دو کشور تبدیل شده است. با گزارش تسنیم، وزارت مهاجرین افغانستان امروز در توییترش نوشت 1913 مهاجر مقیم ایران در 24 ساعت گذشته از طریق مرز اسلام قلعه به کشورشان بازگشتند. این وزارتخانه افزود 407 نفر از افراد بازگشته به افغانستان جهت کمک و دریافت کمک به نمایندگی سازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی شدند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نیز به تازگی برنامه خود برای تسهیل بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغانستانی به کشورشان را اعلام کرده است. این کمیساریا برای هر پناهجوی ثبت نام شده که فرم بازگشت داوطلبانه معتبر دارند $375 کمک نقدی می کند. بر اساس اطلاعی سازمان ملل، برای پناهندگانی که از 1 جنوری 2023 به بعد به افغانستان برگردن، علاوه بر $375 برای هر نفر، $700 به ازای هر خانواده 2 عضو یا بیشتر دریافت خواهند کرد. خانواده یک نفره $350 دریافت می کند و این مبالغ طی 3 ماه پس از ورود آنها به مناطق مبدا ارائه خواهد شد. رهبر حکومت طالبان حکم انفکاک پسران گماشته شده مسئولین ادارات دولتی را صادر کرد. در این حکم آمده است مسئولان تمام ادارات اماراتی در صورتی که یک یا چند پسر خود را در اداره زیر چترشان مقرر نموده باشند، پس از ابلاغ این حکم پسران آنها منفک هستند و در عوضشان باید افراد دیگری را بگمارند. زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان گزارش می‌دهد.
ملا هبت الله خونزاده، رهبر حکومت طالبان، حکم انفکاک پسران گماشته شده مسئولین ادارات دولتی را صادر نموده است. بر اساس این فرمان، به تمامی مسئولین وزارتخانه‌های حکومت طالبان و ریاست‌های مستقل دستور داده شده تا از استخدام وظیفه اشخاص بر اساس تعلقات خویشاوندی و رابطه شخصی خودداری کنند. شفیق الله شفیق آگاه مسائل سیاسی در این باره می گوید.
این فرمان وقت مطلوبیت و مقبولیت داشت که طالبان دارای یک نظام چروان محور می بودند و بر اساس اراده مردم یک حکومت را ایجاد می کردند که مهمترین شاخص اون حکومت پاسخگویی به مردم می بود. اما این حکومت در حقیقت به اساس روش قبیلوی و بر اساس توایف قومی ایجاد شده، هیچ گونه این فرمان نمیتونه راه حل برای حکومتداری سالم باشد.
همچنان در این حکم آمده که مسئولان تمام ادارات در صورتی که یک یا چند پسر خود را در ادارات زیر چادرشان مقرر نموده باشند، پس از این فرمان پسرانشان منفک شده و به جایشان افراد دیگری گماشته می شود. در همین حال حکیم روان آگاه مسائل سیاسی می گوید تغییر افراد حکومت طالبان در پست‌های دولتی راه حلی برای وضعیت کنونی افغانستان نخواهد بود.
مهم این است که طالبان در امر اداره و مدیریت کشور مردم افغانستان را از نظر انداختند. افغانستان ملکیت تنها یک گروه محدود طالبی نیست. افغانستان کشور کثیرالقومی و کثیرزبانی است و هر فرد افغان حق دارد در تصامیم و حکومت و حکومتداری خود را ببیند.
با این حال بسیار از آگاهان مسائل سیاسی جابجایی مسئولین حکومت طالبان و منفک شدن پسرانشان را در ادارات دولتی برای بهبود وضعیت جاری کشور مؤثر نمی‌دانند و تنها راه حل را برگزاری انتخابات و یا کسب مشروعیت داخلی عنوان می‌کند. اما حکومت طالبان انتخابات را منتفی دانسته و بر این باور است که حکومتشان همه‌شمول و فراگیر است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در گفتگویی با تلویزیون ملی افغانستان گفت افرادی که با طالبان درگیر می شوند خارجی هستند و از بیرون می آیند. گزارش بعدی هم از خانم زهرا سلطانی است.
امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در مصاحبه ای گفته است گروه داعش در افغانستان وجود ندارد و افرادی که در درگیری با نیروهای حکومت طالبان در کشور کشته شدند همگی خارجی ها بودند و از بیرون می آیند.
افغانستان که داعش نیست، افغانستان که مخالف دلی نیست، که دلتا کم پیخ کیگی دال بحر نرا رواردیگی چې په دې ټولو سرحداتو کې الحمدلله هیڅ داسې یو تهدید د موږ لخوا نه چاته نه ده متوجه سوی چې په هغه باندې څوک حساب وکړي. نو چې ور دا شی نسته او امنیت له تیرو شلو کلو په نسبت په مراتبو ښه سوی ده، سرحدات خوندي سوی.
آقای متقی همچنان اظهارات جنرال امریکایی مبنی بر این که امریکا در 6 ماه آینده با حمله تروریستی از خاک افغانستان مواجه است را رد کرده و اطمینان داده که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و تاکید کرده است امنیت در کشور از هر زمان دیگری تامین شده است. در همین حال حسین احسانی آگاه مسائل سیاسی میگوید اظهارات آقای متقی بیانگر اطمینان دهی از استفاده نشدن از خاک افغانستان برای کشورهای جهان است.
جنبه اولیش است که خب این بیانیه بیشتر از این که مصرف داخلی داشته باشد مصرف بیرونی دارد، به این معنا که امیرخان متقی در صدد است که او پیام اطمینان دهی را ارائه کنه که از طرف افغانستان و مسئله داعش منتفی هست و داعش وجود نداره. اگر داعش هم وجود داشته باشد جنگجویان خارجی هست. این در حالی گفته میشه که ذبیح الله مجاهد، نهادهای دیگر طالبان که مسئولیت تبلیغاتی دارن و همچنین استخبارات طالبان پای در پای گزارشات مفصل را ارائه می کنند که گروه داعش در افغانستان حضور دارد و مثلا نیروهای طالبان علیه اونها در حال جنگ است.
این در حالی است که در روزهای اخیر حملات داعش در افغانستان شدت یافته که در هفته گذشته داوود مزمل والی حکومت طالبان در ولایت بلخ و بعد هم مرکز تبیان محل تجمع خبرنگاران در همین ولایت هدف حملات تروریستی قرار گرفتند که هر دو این حملات رو هم داعش بر عهده گرفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
در دوردست‌ترین نقطه ولایت بدخشان با هزینه 15 میلیون افغانی یک شهرک جدید ساخته شده و با به بهره برداری رسیده است. آخرین گزارش را از همکارم سمیع خاوری بشنوید.
مقامات محلی بدخشان در دوردست‌ترین نقطه این ولایت یک شهرک ایجاد نمودند. مولوی امان الدین منصور والی بدخشان که به دلیل مسدود بودن مسیر و پوشیده بودن آن توسط برف، ذریعه چرخبال به ولسوالی کوف آب این ولایت رفته است تا یک شهرک را که با هزینه 15 میلیون افغانی از بودجه شخصی تاجران این ولایت ساخته شده است را افتتاح نماید. والی بدخشان که در میان مردم این ولسوالی سخن میگفت، حکومت گذشته را به کمکاری متهم نموده و افزود بیشترین عایدات در 20 سال گذشته به جیب افراد واریز میشد و از آن سوی استفاده صورت میگرفت. به گفته والی بدخشان، ایجاد چنین شهرک ها در ازدیاد عواید مالیاتی کشور کمک نموده و سبب غنامندی سیستم اقتصادی نظام میگردد.
امارت اسلامی با مدیریتی که داشت، با رهبریتی که داشت، عوایدی که چا در حکومت قبلی در جیب اشخاص افراد میرفت این را کنترل کرد. شما در 15 می دیدید که وزیر مالیه اعلان کرد که 105 میلیارد افغانی اینا از گمرکات عواید جمع کردن و به دولت را تسلیم کردن و 15 روز دیگه مونده و که 15 روز دیگه تخمین میگن شاید 5 میلیارد دیگه جمع شوه که 110 میلیارد میشه. یعنی از چیزی که براشون تثبیت شده و از اون بالاتر جمع آوری کردن و از همین عواید داخلی کشور که دیروز تیره نمیدونستی که در کجا میرفت، امروز دیدی امارات اسلامی 11 پروژه انکشافی را در سطح کشور پروژه های بسیار عمده تیره اعلان کرد.
در همین حال نیروهای طالبان در کوف آب بدخشان به حکومت مرکزی اطمینان میدهند که طبق هدایت و دستورات آنها عمل نموده و در جمع آوری عواید مالیاتی دو قط را به خرج میدهند.
خب عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با بخشای خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
قابل توجه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری، از ابتدای سال 1402 هجری شمسی ساعت پخش چند بخش خبری با تغییرات همراه خواهد بود. مشروع اخبار از ساعت 1 به ساعت 12 به وقت افغانستان منتقل و پخش خواهد شد. شنوندگان بخش خبری ساعت 11 می توانند در ساعت 10 صبح منتظر آن باشند. در نشرات نیمروزی رادیو دری نیز شنونده بخش خبری جدید باشید در ساعت 2 به وقت افغانستان. با رادیو دری از آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان مطلع شوید. رادیو دری،
صدای همدلی.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان عزیز. در این لحظه کلام ناب را تقدیمتان میکنیم با سخنرانی استاد محمد شجاعی و با موضوع چگونه عبادت کنم قسمت سوم.
بدران صفای یاران دل با وفا ببینم،
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم،
بسیرا ببین. عمر معادل ابدیته، یعنی دنیا باهاش یک ابدیت رو میشه خرید.
انما الدنیا آخرتون و الاخرت محیطتون به دنیا.
آخرت همینجا هست الان. الان ما رو سراتیم، سراتم خودمونه. سرات خودتی، نویسنده خودتی، کتاب خودتی، نامه اعمال خودتی، قیامت دادگاه خودتی، قاضی خودتی، شاهد خودتی، جرمم خودتی، ثوابم خودتی. اساسا تو تولدی که به برزخ پیدا میکنی یا به بهش پیدا میکنی، تو عالم خودت تحول پیدا میکنی. در بحث عمر شرح حدیث عنوان بصری این توضیح رو دادیم که عمر معادل ابدیته، یعنی دنیا باهاش یک ابدیت رو میشه خرید. این هم 10-20 سال، 30 سال، 40 سالی که اگر عمر بکنیم معادل ابدیت با اون حساب میکنه. معلوم نیست هر دقیقش چند میلیارد سال بشه از عمر اینجا، چون ابدیت دیگه انتها که نداره. خب حالا چقدر میارزه عمر ما؟ جوانی ما، وقت ما چقدر میارزه؟ شب ما چقدر میارزه؟ روزای ما چقدر میارزه؟ اونجا این بحث شد که قطعات زمان از نظر ریاضی برابرن، همه ثانیه هستن دیگه، اما از نظر نوع تأثیری که در روح میگذارن این چنین نیست، فرق میکنه. فرمولاش هم که اونجا توضیح دادیم که اگر مثلا یک کسی 40 سال 50 سال اشتباه رفته مسیر رو، شوخی نیست، تا اینو خوب دقت کنید، اگر کسی 40-50 سال مسیر رو اشتباه رفت قبل از این که بمیره، اگر اصلاح نکنه خودش رو و مسیر رو، تمام ابدیتش رو باخته. قصه ابدی میدونی یعنی چی؟ اونم نه یه قصه دنیایی، یا یه قصه ای که یه مقدارش با شرایط زیستی برزخ هست، بقیهش از برزخ بدتر. چون حد اقل رقمی که برای دنیا و نسبتش با برزخ دادن 10 میلیارد تومان. یعنی شما هر چی در دنیا ببینید هر چیز فرق میکنه، 10 میلیارد تومان برزخ هست حد اقل. شادیش هم همینطور، لذتش هم همینطور، زیباییش همینطور، کمالاتش همینطور. از اون ور قصه ها و درد ها و عذاب ها و ترس ها و دلغوره ها هم همینطور. یعنی بگیم آتش برزخ، دقت بکنیم یعنی چی اون آتش؟ قصه آتش دنیاست. قصه برزخ، غم برزخ، ترس برزخ، مار و عقرب برزخ، استراب برزخ، تشنگی برزخ، گرسنگی برزخ، همینطور هستش. یعنی هر چیزی شما کمال دار ببینید، نقطه مقابل کمال یه امر عدمی خطرناک. مثلا قله کماله، درسته بالا میری ازش کماله دیگه، هر چقدر میری بالا دار کماله، اما کنار این کمال هر چی میری بالا چی؟ یه امر منفی هم ایجاد میشه، اون چیه؟ دره. یه درم داره ایجاد میشه دیگه، شما اوج میگیری، اوج قشنگه، اما یه چیزی هم داره همراهش، اون چیه؟ خطر سقوط هست دیگه. هر چقدر اوج بیشتر کمال بیشتره، اما اگر حد بالاتر بیفتی خطر نداره. برزخ 10 میلیارد برابر کمال داره نسبت به اینجا، فوق‌العاده زیبا، اما این اوج یه جنبه عدمی و منفی هم داره، که عذابش هم 10 میلیارد برابره، آتشش هم 10 میلیارد برابره، قصه هاش هم 10 میلیارد برابر هست، تنهاییش هم 10 میلیارد برابر هست، تشنگی و گرسنگیش هم اینجا. خب اگه اسم از دست داده باشه خیلی باخته هست. اگه بد بمیره، آماده نمیره، بیمار بمیره، خدای نکرده گرفتاری داره اونجا، خب حالا میشه جبران کرد یا نه؟ میشه جبران کرد. ولو 60 سالم انسان اشتباه رفته باشه میتونه جبران کنه. چجوری میتونه جبران کنه؟ گفتیم توی بحث حدیث عنوان بحثی مفصل توضیح دادیم اونجا، باید از رحمهای مختلف استفاده. چون ما تو رحم دنیا هستیم دیگه، رحم دنیا، برای همین چون رحم هست انقدر قویه که میتونه یه دوران رحمی، مثل دوران رحم مادر، دوران جنینی، یه دوران رحمی 9 ماهه، ولی چقدر انرژی داره برای بچه ایجاد میکنه؟ به اندازه یه عمر انرژی ایجاد میکنه، توان ایجاد میکنه. دنیا هم یه رحم هستش، رحم دوم ماست، و به اندازه یه ابدیت انرژی و توان ایجاد میکنه. چون رحمه، تو رحم سازندگی امکان پذیر هست، چون قوه هست هنوز، فعلیت محض نیست. فعلیت باشه هیچ کاریش نمیتونی بکنه، مثل دنیا نسبت به رحم. دنیا نسبت به رحم اگه بچه یه دونه بند انگشت کم بیاره اینجا، دیگه نمیتونه بسازدش، چون دنیا سازندگی نداره نسبت به رحم. اما چون خودش نسبت به آخرت رحمه، نسبت به آخرت چی داره؟ سازندگی داره، میتونه بسازه. رحم این فرصت هست که انسان بتونه جبران کنه. چند نوع رحم داشتیم اونجا گفتیم؟ سه نوع: رحم زمانی، رحم مکانی و رحم چی؟ استاد. گفتیم ما سه نوع رحم داریم که میتونیم تو اون رحم ها خودمون رو سرعت بدیم. شکلمون هر وقت میبینیم که داریم عقب میفتیم، به محض به یه رحم زمانی یا به یه رحم مکانی یا به یه رحم استاد، یه استاد هم رحم هست برای انسان، استاد هر چقدر قوی تر باشه رحم چی هستش؟ رحم قوی تری هست، زودتر انسان رو به مقصد میرسونه. درست شد؟ زمان ها هم همینطور هستن، مکان ها هم همینطور هستن. رحم زمانی یعنی چی؟ یعنی میتونه تمام اشتباهات و عقب موندگی های یک عمر رو جبران بکنه. چون مارمزون معادله چقدر بود با شبای قدرش؟ هشت تا چند سال؟ یه عمر. خب یه عمر دنیا رو مارمزون میتونه رحم هست برای یه عمر دنیا. این خیلی مهمه. یه استاد چی میده به یه نفر که تو رحم خودش میتونه شاگرد رو چیکار کنه؟ از شقاوت نجات بده، از جهنم نجات بده، به بهش برسونه و شفیعش بشه، شفیع شاگردش بشه و شاگرد رو به کجا برسونه؟ به مقام خودش برسونه.
جهانی سپاس که با برنامه‌های نیمروزی رادیو دری همراه و همدل بودید. امید که برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. شب خوبی براتون آرزو می‌کنیم و تا فردا و سلامی دوباره، بدرود. آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. کسانی که زندگانی دنیا را بر آخرت فروختند باید در راه خدا پیکار کنند و هر کی در راه خدا پیکار کند و کشته شود یا پیروز گردد اجر و پاداش بزرگ به او خواهیم داد. چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و کودکانی که مستضعف گشته اند پیکار نمی کنید؟ همان کسانی که می گویند پروردگارا ما را از این شهر که مردم آن ستمگرند بیرون ببر و برای ما از جانب خود ولی و سرپرست قرار بده و برای ما از طرف خود یاری دهنده مقرر فرما. راست فرمود خداوند والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستانی گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. امروز یکشنبه در بخش شامگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌های را تدارک دیدند که خدمت شما عزیزان اعلام می‌کنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروهی سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس ارمغانی موسیقی را می‌شنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و پس از آن همسفران به گوش شما عزیزان خواهد رسید و برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود و تکراری راه روشن خدمت شما عزیزان پخش خواهد شد و پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایرانی امروز خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
یکمی مارت سخنرانی نوروزی رهبری معظم انقلابی اسلامی در حرم مطهری رضوی. سهمی 27% مهاجران تاجیکی جویای کار در مسکو. و سفری رئیس جمهوری تاجیکستان به آمریکا. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی ایران سه‌شنبه اول فروردین 1402 شمسی 21 مارس 2023 به مناسبت فرارسیدن سال نو در حرم مطهری سامن الحجاج حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام سخنرانی خواهند کرد. این برنامه با حضور خیلی مشتاقان و زائران حرم رضوی از ساعت 15 آغاز شده و در ساعت 16 سخنرانی نوروزی رهبر انقلاب برگزار خواهد شد. مشروع این برنامه از رسانه خامنه‌ای .ir و شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت زنده پخش می شود. رهبری معظم انقلاب اسلامی در ایام نوروزی سه سال گذشته به علت توصیه‌های بهداشتی برای جلوگیری از گسترش بیماری کرونا به مشهد مقدس سفر نکرده و در روز اول فروردین سال‌های 1399 تا 1401 به صورت زنده و تلویزیونی با ملت ایران سخن گفته بودند. 27% از مهاجران کاری در مسکو شهروندانی تاجیکستانی هستند. تعداد مهاجران تاجیک در مسکو حدود 191,000 نفر است. این تعداد شامل افراد است که به عنوان کارگر مهاجر در ادارات کاریابی و مهاجرت ثبت نام کردند و مجوز فعالیت دارند. اما تعداد تاجیک ها در مسکو حدود 800,000 نفر تخمین زده می شود. ثبت نام نزدیک به 200,000 مهاجر تاجیک در پایتخت روسیه در حال صورت می گیرد که تعداد کارگران مهاجر در این شهر در سال 2022 به میزان قابل توجه کاهش یافته است. بیشتر کارگران مهاجر در مسکو شهروندان ازبکستان و تاجیکستان هستند که 61% از تعداد کارگران مهاجر در این شهر را تشکیل می دهند. تعداد شهروندان ازبکستان در پایتخت روسیه کمی بیش از 231,000 نفر است. استقبال از بهار در پاکستان با جشنی بسنت. پاکستانی ها با برگزاری جشن بسنت به استقبال بهار می روند. گزارش از خبرنگار صدا و سیما مستقر در اسلام آباد.
بسنت، رسم قدیمی که پاکستانی ها با برپایی این جشن به استقبال بهار می روند. این رسم که قدمت 100 ساله در شبه قاره دارد، خاستگاهش ایالت پنجاب پاکستان است.
بهار که آمد پر هم بسنت مناته جا.
همزمان با آغاز فصل بهار، رسم دیرینه بسنت با شور و حال خاصی در سراسر پاکستان برگزار می شود و بادبادک بازی یکی از کارهایی است که در آستانه نوروز در کشور ما رواج دارد.
مردم پاکستان از کوچک و بزرگ گرفته تا پیر و جوان در مناطق مختلف این کشور هر ساله با برگزاری این رسم آغاز فصل بهار و زنده شدن دوباره طبیعت را جشن می‌گیرند.
در مناطق مختلف پاکستان همزمان با نوروز فروش بادبادک و سایل نورافشانی و تزیینی رونق می‌گیره و مردم از این طریق به استقبال بهار میرن.
پوشیدن لباس نو، ساخت بادبادک‌های رنگارنگ، آتش‌بازی و نواختن موسیقی از دیگر رسومات جشن بسنت در پاکستان است. در این جشن شرکت کنندگان با پرواز درآوردن بادبادک‌های خود هر کدام تلاش می‌کنند نخ بادبادک طرف مقابل را پاره کرده و پیروز مسابقه شوند.
بسنت برای جوان‌ها یک نوع مسابقه هست که باید سعی کنیم نخ بادبادک رقیب را پاره کنیم و واقعاً هیجان خاصی دارد.
پاکستانی‌ها در مناطق مختلف این کشور آغاز فصل بهار را به شیوه‌های مختلف جشن می‌گیرند. از برگزاری آیین بسنت در ایالت پنجاب گرفته تا جشن‌های نوروزی که همانند کشورمان در مناطق شمالی پاکستان برگزار می‌شود. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به منظور شرکت در کنفرانس آبی سازمان ملل متحد که قرار است به ریاست او 22 تا 24 مارس در نیویورک برگزار شود به آمریکا سفر میکند. بر اساس گزارش ریاست جمهوری تاجیکستان، سفر امام علی رحمان به نیویورک 20 مارس برنامه ریزی شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان قصد دارد در این کنفرانس بر مشکل آب شدن تدریجی پریاخ‌های طبیعی تمرکز کند. پریاخ‌های طبیعی برای تاجیکستان بزرگترین منبع آبی شیرین هستند که متعاقباً برای تولید برق استفاده می‌شود. در دکمبر 2016 با ابتکار تاجیکستان، مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم گرفت که سالهای 2018-2028 را به عنوان دهه بین‌المللی عملی آب برای توسعه پایدار اعلام کند. بر اساس اطلاع مرکز لرزنگاری جمهوری تاجیکستان، روز شنبه 18 مارس ساعت 5:01 دقیقه به وقت محلی زمین لرزه در خاک جمهوری تاجیکستان ثبت شد. به گزارش خاور، با اشاره به کمیته حالت‌های اضطراری و دفاع شهروندی زیر نظر دولت تاجیکستان، کانون این زمین لرزه در 260 کیلومتری جنوب شرقی دوشنبه بوده است. شدت زلزله در مرکز 3-4 درجه و در شهر دوشنبه 2 درجه ریشتر بود. زمین لرزه تلفات جانی یا خسارات در پای نداشته است. استقبال کنگره احزاب عربی از توافق ایران و عربستان. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از دمشق.
نمایندگان طیف وسیع احزاب سیاسی از کشورهای مختلف عربی در دیدار با بشار اسد رئیس جمهور سوریه بر لزوم لغو محاصره این کشور توسط آمریکا و غرب تأکید کردند.
به سوریه آمدیم تا با مردم این کشور اعلام همبستگی کنیم. مردمی که در برابر شنیع‌ترین ابزارهای غیر انسانی غرب و آمریکا استقامت کردند، اما تسلیم زورگویی استکبار نشدند.
آنان در 63 نشست دبیرخانه کنگره احزاب عرب در دمشق به بررسی تحولات اخیر پرداختند و نسبت به تصویر آینده سیاسی منطقه ابراز خوشبینی کردند.
امروز بیش از هر زمان دیگری به پیروزی نزدیک هستیم. رژیم جعلی اسرائیل در آستانه فروپاشی است و این امر در سایه حمایت مردم منطقه از گزینه مقاومت امکان پذیر بوده است.
در این نشست نمایندگان احزاب سیاسی عرب توافق تهران و ریاض را که به تازگی در پکن به امضای دو طرف رسید ستودند.
همگرایی میان ایران و عربستان سیدی محکمی به صورت آمریکایی هاست.
امام صمود المقاومه.
دولت‌های منطقه دریافتند که باید اختلافات را کنار گذاشت و این در سایه همگرایی و منافع مشترک کشورها امکان پذیر است.
پیام نخبگان سیاسی عرب از دمشق این بود که همکاری و همگرایی کشورهای عربی با جمهوری اسلامی ایران موجب تثبیت بیشتر آرامش و امنیت در منطقه خواهد شد. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. تبادلات تجاری 1 میلیاردی تاجیکستان در 2 ماهی امسال. ارزش تبادلات تجاری تاجیکستان در 2 ماهی امسال حدود 1 میلیارد دلار بوده است. این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 124 میلیون دلار کمتر است. در این مدت 231 میلیون دلار کالا و محصولات از تاجیکستان صادر شده که نسبت به ینوار تا فوریه سال 2022 تقریبا 50 میلیون دلار کمتر است. بیشترین محصولات صادراتی از تاجیکستان را مواد معدنی مثل سیمنت، سنگ معدن و کنسنتره و برق، فلزات سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، فلزات ارزان قیمت، آلومینیوم و محصولات آن، محصولات نساجی و فرآورده‌های آن بود. بیش از 60% تجارت خارجی تاجیکستان به 3 کشوری روسیه، چین و قزاقستان اختصاص دارد. ارزش واردات کالا و محصولات نیز در این مدت 787 میلیون دلار بوده که نسبت به ماه‌های ینوار تا فوریه سال قبل 9.5% کاهش داشته است. ایران رتبه نخست نمایشگاه بین المللی صنعتی گردشگری روسیه. غرفه‌های ایران زیبا شامل 16 شرکت از ایران موفق به کسب رتبه نخست نمایشگاه بین المللی صنعتی گردشگری و هتلداری روسیه در سال 2023 شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
غرفه های ایران در 29 نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری روسیه با هنرنمای این هنرمندای خوش‌ذوق از گوشه گوشه ایران از پربازدید کننده ترین بخش های نمایشگاه امسال بود. هنرمندایی که شور و حال نوروز ایرانی رو با خودشون به روسیه آوردن تا اینجوری چشم مخاطبان رو خیره کنن. وقتی همه محو تماشای این هنر آینی بودن، یک خانم غیر ایرانی خودش رو به میز پشت سر هنرمندا رسوند، پرچم ایران رو بلند کرد تا بازدید کننده ها بهتر این پرچم رو ببینن.
من دیدم وقتی هنرمندان مشغول هنرنمایی هستند پرچم ایران پیدا نبود. برای همین رفتم پرچم ایران رو بالا نگه داشتم تا در قاب تصویر بازدید کننده ها این پرچم زیبا هم پیدا باشه.
در 3 روز برپایی نمایشگاه 16 شرکت ایرانی بیکار نموندن و هم ایران رو به بازدید کننده ها معرفی کردند و هم با برگزاری جلسه های رو در رو با شرکت های روسی برای آینده همکاری ها در صنعت گردشگری مذاکره کردند.
امسال شاهد حضور گسترده ایران در نمایشگاه هستیم. اینجا مذاکرات خوبی بین شرکت های دو کشور انجام شد که نتایج مثبت آن به زودی خود را نشان خواهد داد.
برای تورگردان ها و شرکت های خدمات مسافری ایرانی هم این نمایشگاه یک فرصت طلا بود. بومگردی ایران هم به شرکت‌های روسی و بازدیدکننده ها معرفی شد.
برای اولین بار هست که به نمایندگی از اقامتگاه‌های بومگردی در نمایشگاه خارجی شرکت می‌کنیم و اون ناشناخته‌های و جذابیت‌های اقامتگاه‌های بومگردی رو به تورگردانان و آژانس‌های روسی معرفی کنیم.
صنایع دستی سیستان و بلوچستان و اصفهان هم مشتری‌ها و مشتاقان زیادی داشت. در پایان نمایشگاه از بین 600 شرکت حاضر از 22 کشور جهان، این ایران بود که رتبه برترین مجموعه نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری روسیه در سال 2023 رو به دست آورد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، غرفه ایران، در نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری روسیه.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت با اجرای کامل توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق، توسعه همه جانبه روابط سرعت خواهد گرفت. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، صبح یکشنبه به بغداد سفر کرد و در فرودگاه این شهر با قاسم العرجی، مشاور امنیت ملی عراق، دیدار کرد. علی شمخانی در این دیدار با اشاره به تلاش‌های مشترک دو کشور برای تنظیم و نهایی سازی توافقنامه امنیتی جامع تصریح کرد. با اجرای دقیق این توافقنامه، علاوه بر کاهش تهدیدات تروریستی و جلوگیری از ایجاد ناامنی‌های مرزی، زمینه‌های توسعه همه جانبه روابط دو کشور در ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی بیش از پیش فراهم خواهد شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت سیاست ها و اقدامات بحرانزای امریکا منشأ اصلی ناامنی در منطقه و عراق است. شیطنت های امریکا همچنان ادامه دارد و تداوم این روند که مخل امنیت و ثبات در منطقه است قابل تحمل نمی باشد. شمخانی با ستایش از نقش مؤثر و مساعدت دولت عراق در زمینه دستیابی ایران و عربستان سعودی به توافق اخیر گفت و طور قطعی کشورهای منطقه می توانند در سایه گفتگو و همکاری های دو جانبه و چند جانبه مشکلات و بحران های مشترک را بدون حضور و مداخله بیگانگان حل و فصل نمایند. قاسم العرجی، مشاور امنیت ملی عراق، نیز در این دیدار گفت بدون شک توافق دو کشور برای از میان بردن چالش های امنیتی تحمیل شده بر روابط ایران و عراق، منافع دو کشور دوست و برادر را به دنبال خواهد داشت. دیدار سفیر ایران با وزیر کشاورزی تاجیکستان. در دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران با وزیر کشاورزی تاجیکستان، زمینه های توسعه همکاری دو کشور در بخش کشاورزی بررسی شد. طرفین در این دیدار ضمن بررسی اقدامات انجام شده در خصوص یادداشت تفاهم همکاری های کشاورزی بین دو کشور بر ضرورت گسترش بیش از پیش روابط در بخش کشاورزی تأکید کردند. قربان حکیمزاده در این دیدار اقدامات و دستاوردهای کشورش در تأمین مواد غذایی و افزایش محصولات کشاورزی را تشریح و بر توسعه همکاری ها با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. محمد تقی صابری، سفیر ایران در تاجیکستان، نیز با تشریح دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در بخش مختلفی حوزه کشاورزی، آمادگی ایران را برای توسعه همکاری در بخش های آموزش متخصصان، صادرات تراکتور و ادوات کشاورزی، تأمین بذرهای گواهی شده و پرمحصول، مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی، گسترش آبخیزداری و حفاظت خاک اعلام کرد. صابری افزود متخصصان ایرانی همچنین می توانند تجربیات خود را در بخش های چارواداری، ماهی پروری و پرورش طیور، توسعه باغات، توسعه و فراوری گیاهان دارویی، شبکه های آبیاری و زهکشی و سامانه های نوین آبیاری به همتایان تاجیک خود انتقال دهند. کاهش کمک های بشردوستانه به تاجیکستان. ارسال کمک های بشردوستانه به تاجیکستان در دو ماه سال جاری 6 برابر کاهش یافته است. امسال کمک های بشردوستانه از 23 کشور جهان به تاجیکستان ارسال شد. در مقایسه با ماه های ینور تا فوریه 2022 کمک های بشردوستانه کشورهای کمک کننده به تاجیکستان در دو ماه سال جاری 6.4 برابر کاهش یافته است. تاجیکستان در دو ماه سال جاری 6.7 میلیون دلار کمک دریافت کرده است. این شاخص در مدت مشابه سال گذشته تقریبا 43 میلیون دلار بوده است. چین، ترکیه و ایالات متحده آمریکا از جمله سه کمک کننده اصلی به تاجیکستان هستند. 20مین سالگرد تهاجم به عراق و واکنش ها به آن. تهاجم آمریکا و انگلیا به عراق، علاوه بر کشتار و و ایرانی های گسترده بالا گرفتن شورش های فرقه‌ای تشکیل داعش را نیز سبب شد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
20 سال از تهاجم نظامی آمریکا، انگلیس و متحدانشان در 27 اسفند 1381 به عراق می‌گذرد. جنگی که به رغم برگزاری گسترده‌ترین تظاهرات تاریخ انگلیس برای جلوگیری از وقوع آن و همراهی دولت این کشور با آمریکا به بهانه مقابله با سلاح‌های کشتار جمعی شکل گرفت، اما عاملان براه انداختن این جنگ هیچگاه نتوانستند این ادعای خود را ثابت کنند. در مقابل همه تحقیقات پوچ بودن این ادعا را ثابت کرد، از جمله تحقیقات قاضی چیلکات که دولت انگلیس با فشار افکار عمومی او را مأمور این کار کرد و چیلکات در مدت 7 سال و با صرف 10 میلیون پوند تحقیقاتش را انجام داد.
متاسفانه فکر میکنم جهان پس از حمله به عراق به جای مرگبارتر و متلاطمتری مبدل شده، اما در گزارش چیلکات این حقایق پنهان ماند و بخشی از آن هم که افشا شد به پیگرد قانونی عاملان آن از جمله تونی بلر منجر نشد.
دولت‌های آمریکا و انگلیس تهاجم به عراق را عملیات آزادی عراق خواندند، جنگی که همه نهادهای ضد جنگ و صلح طلب معتقدند جهان را به محلی به مراتب خطرناکتر مبدل کرد.
شنونده اخباری ورزشی باشد. قهرمانی تیم ملی فوتبال جوانان ازبکستان در جام ملت‌های زیر 20 سالی آسیا. تیم ازبکستان با برتری برابر عراق قهرمانی جام ملت‌های زیر 20 سالی آسیا شد. تیم‌های ملی فوتبال جوانان عراق و ازبکستان از ساعت 17:30 روز شنبه در دیدار فینال جام ملت‌های زیر 20 سالی فوتبال آسیا در تاشکند با مسافه هم رفتند. ازبکستان در این دیدار توانست برابر عراق با 1 گل به برتری برسد و قهرمان جام ملت‌های زیر 20 سالی آسیا شود. رحمان علیوف در دقیقه 72 از روی نقطه پنالتی تنها گل ازبکستان را به ثمر رسانید. طوفان منچستر سیتی در جام حذفی انگلیا. تیم فوتبال منچستر سیتی با برتری پرگال مقابل برنلی به جمع 4 تیم برتری جام حذفی انگلیا راه یافت. در مرحله 1/4 پایانی رقابت های فوتبال جام حذفی انگلیا شنبه 27 اسفند تیم منچستر سیتی مقابل مهمان خود جشنواره گال براه انداخت و با 6 گل برنلی را در هم کوبید.
طوفان منچستر سیتی در اف ای کاپ. شاگردان پپ گواردیولا دیشب در مرحله 1/4 نهایی جام حذفی انگلیس در ورزشگاه اتحاد میزبان برنلی بودند و با 6 گل عنابی ها رو در هم کوبیدند. ارلینگ هالند قول نروژی در دقایق 32, 35 و 59 3 گل زد تا 6th هتریک این فصلش رو ثبت کنه.
این دو بازی آخر خیلی خوب بود. قبل از فیفا دی به 2 پیروزی قابل توجه رسیدیم و خیلی از این بابت خوشحالم. هر گل برام معنی خاصی داره.
خولیان آلوارز هم در دقایق 62 و 73 2 گل و کول پالمر مهاجم 21 ساله انگلیسی تو دقیقه 68 1 گل دیگه برای سیتیزن ها به ثمر رسوندن تا وینسنت کمپانی کاپیتان سالهای نچندان دور آبی های شهر منچستر و سرمربی فعلی برنلی وضعیت خوبی رو تجربه نکنه.
اولش خیلی ناامید شدم ولی بعدش به شاگردام افتخار کردم چون میدونم که اونا چقدر سخت کوشن. میخوام از این